رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح دوشنبه 19 تیر ماه 1391 و 9 جولای 2012 میلادی. با صبحانه با خبر دیگری با شما هستیم. شما که در جای جای ایران یا جهان روزتون رو با صدای ما رادیو فردا آغاز میکنید. اگر در ایران هستید امیدوارم که روزی در میانه هفته رو با آرامش آغاز کنید و اگر ساکن کشوری جز ایران هستید اول هفته پرشور رو براتون آرزو میکنم. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و مهرداد مسئول فنی استودیو در پراگ در آغاز روزی پر انرژی با شما خواهیم بود و مثل همیشه همکارم شاهین بشیری در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای بشیری.
با سلام و صبح بخیر. کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز یک شنبه برای گفتگو با بشار اسد وارد دمشق شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد فوزی سخنگوی آقای انان ضمن اعلام این خبر درباره جزئیات برنامه کاری او توضیحی نداد. سفر کوفی انان به سوریه یک روز پس از آن انجام شد که وی اعلام کرد تلاش‌های جهانی برای پایان بخشیدن به خشونت‌ها در سوریه به شکست انجامیده است. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در حاشیه مراسم گزارش سرمایه گذاری خارجی 2012 اعلام کرد به ایرانیان خارج از کشور، سرمایه داران و دوستداران ایران سود سرمایه تعلق می گیرد. به گفته معاون اول رئیس جمهوری اسلامی دولت برنامه جدی برای حمایت از جذب سرمایه خارجی در قانون برنامه پنجم دارد. به گفته رئیس دیوان عدالت اعدادی روی کشور در سال گذشته بیش از 110,000 پرونده به دیوان عدالت کشور وارد شده که نسبت به مدت زمان مشابه 13% رشد نشان می‌دهد. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران محمد جعفر منتظری از ابلاغ قانون جدید دیوان عدالت اداری طی 2 ماه آینده خبر داد. وی افزود بیش از 90 قاضی در دیوان عدالت اداری فعالیت دارند و در 33 شعبه شکایت مردم را بررسی می کنند. در یکی از خشونت بارترین وقایع ماهای گذشته افغانستان روز یکشنبه دست کم 35 نفر بر اثر انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای و حملات شبه نظامیان در این کشور کشته شدند. ناتو در گزارشی بدون ذکر جزئیات از کشته شدن 6 تن از سربازانش در روز یکشنبه خبر داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی گفت این سربازان همگی آمریکایی بودند. به گفته مقام های افغانستان 28 غیر نظامی و پلیس این کشور نیز در حملاتی که در استانهای قندهار و هلمند رخ داد کشته شدند. دادگاه بین المللی جنایت جنگی برای رسیدگی به پرونده راتکو ملادیچ فرمانده سابق سربهای بوسنی امروز دوشنبه از سر گرفته می شود. ملادیچ متهم است که سال 1995 17 سال پیش در جریان محاصره سراییوو پایتخت بوسنی با کشتار 8000 مرد و پسر مسلمان مرتکب نسل کشی شده است. و عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه اعلام کرد که علیه علی مطهری نماینده اصولگرای تهران در مجلس در ارتباط با اظهارات اخیر وی درباره کاباره اعلام جرم شده است. وی در این نطق گفت که ببخشید یعنی عباس عذر میخوام علی مطهری در نطقی گفته بود که احمدی نژاد و مشایی زیرکانه مسئله حجاب را به اینجا رساندند که تحریک جنسی را در جامعه آزاد کردند. این مسئله موجب پدید آمدن عقده‌های روانی در میان جوانان شده است. به گفته وی پس اینان باید به فکر ایجاد کابره‌ها و کلوب‌ها نیز باشند.
با سپاس از شاهین بشیری. و اما دوشنبه 19 تیر ماه با این گزارش‌ها با شما خواهیم بود. رئیس جمهور مصر اختیارات بیشتری می خواهد.
اگر شورای عالی نیروهای مسلح بپذیره این تصمیم رو به این معنی است که شاهد ادامه آرامش در مصر خواهیم بود، اما اگر نپذیره به طور حتمی شاهد آشوب‌های خواهیم بود که میتونه به آشوب‌های خیابانی در مصر منتهی بشه.
شکایت علیه علی مطهری، رهبری خواسته تا نمایندگان متعرض دولت نشوند.
آقای مطهری داره با این رفتار برای آینده کنترل میشه. از قرار گرفتن او در موقعیت یک منتقد زبان دراز گستاخ جلوگیری کنن و نگذارن که مطهری تبدیل بشه به اون مطهریه که گفت از جمهور استیضاح میکنم با دولت در میفتم و غیره.
13 سال پس از 18 تیر ماه 1378 نشانه های سرکوب برای همیشه ثبت شدند.
خب همین عکس ها 10 سال بعد برای من درد سرساز شد. وقتی کارت خبرنگاری من توقیف شد که مأموری که من بازجویی میکرد از وزارت اطلاعات ایشون گفتن که هنوز یادشون هست اون عکس رو فراموش نکردم.
با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر با صدور فرمانی حکم انحلال مجلس خلق این کشور را که توسط دادگاه عالی قانون اساسی صادر شده بود لغو کرد و خواستار از سرگیری جلسات این مجلس شد. همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه درباره چند و چون این تصمیم رئیس جمهوری جدید مصر به پرسش‌های آرش حسن نیا پاسخ می‌دهد.
خرداد گذشته دادگاه قانون اساسی مصر دستور انحلال مجلس خلق را صادر کرد به این دلیل که گفت در روند برگزارش اشکال قانونی وجود داره. بعد از اون بود که شورای عالی نیروهای مسلح دستور داد که مانع از برگزاری جلسات مجلس خلق بشه. آقای مرسی الان با این عنوان این دستور رو لغو کرد که خودش رو رئیس جمهور میدونه و این رو جزو اختیارات رئیس جمهور میدونه بر پای قانون که در غیاب مجلس خلق هم بتونه دستور بده و هم بتونه تصمیمات اداری قبلی رو ملغا اعلام کنه.
در واقع این به نوعی هماوردی آقای مرسی هستش با شورای عالی نیروهای مسلح. طرفهای دیگه قدرت مصر واکنشی به این دستور آقای مرسی رئیس جمهوری منتخب مصر داشتن؟
همینطور که میدونی شورای عالی نیروهای مسلح حدود یک ماه پیش یک بخشنامه صادر کرد. بخشی از اختیارات رئیس جمهوری رو کم کرد بر پای اعلام خودش و بخشی از اختیارات خودش رو اضافه کرد. از جمله اون اختیاری که به خودش اضافه کرد اختیار قانونگذاری هست تا برگزاری انتخابات جدید مجلس خلق. اگر شورای عالی نیروهای مسلح بپذیره این تصمیم آقای مرسی رو، یعنی باید به طور کامل عرصه سیاسی کنار بگذاره. البته شورای عالی نیروهای مسلح هنوز هیچ موضع مشخصی اعلام نکرده و فقط دعوت به تشکیل جلسه فوق‌العاده داده. روز دوشنبه دادگاه عالی قانون اساسی جلسه ویژه برگزار خواهد کرد.
چیزی از این جلسه فوق‌العاده نظامی ها منتشر شده تا اینجای کار؟
نه، تا اینجای کار منتشر نشده چیزی از جلسه فوق‌العاده نظامی ها، اما واکنش هایی داشتیم از طرف بعضی سیاست مداران مصری. از جمله محمد البرادی گفته که اقدام آقای مرسی دخالت در تصمیمات دستگاه قضایی هست، اما در مقابل نماینده های حزب عدالت و آزادی بازوی نظامی گروه اخوان المسلمین، همون گروهی که آقای مرسی نامزدش بوده در انتخابات ریاست جمهوری، به شدت استقبال کردند. از جمله آقای شعدل کساتی رئیس مجلس خلق گفته دعوت برگزاری جلسه مجلس خلق و سرگیری وظایف این مجلس از جمله قانونگذاری و نظارت بر سایر قوا خواهد کرد. اگر شورای عالی نیروهای مسلح بپذیره این تصمیم رو، به این معنی هست که شاهد ادامه آرامش در مصر خواهیم بود، اما اگر نپذیره به طور حتمی شاهد آشوب‌های خواهیم بود که میتونه به آشوب‌های خیابانی در مصر منتهی بشه و البته به درگیری میان قوایی که الان حاکم هستن در این کشور.
در خبرها هم شنیدید که دادستان عمومی تهران بخشی از یکی از نطق‌های اخیر علی مطهری را در مجلس مجرمانه تشخیص داده است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار اصلاح طلب در مشهد درباره پیامدهای سیاسی تشکیل پرونده برای علی مطهری در قوه قضاییه پرسیده است.
آقای مطهری داره با این رفتار برای آینده کنترل میشه، که از رفتارهای آتی او در انتقاد از دولت یا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و قرار گرفتن او در موقعیت یک منتقد به تعبیر آقایان زبان دراز گستاخ جلوگیری کنن و نگذارن که مطهری تبدیل بشه به اون مطهریه که گفت از جمهور استیضاح میکنم، گفت با دولت در میفتم و غیره. گامی است در اون جهت. من تصور میکنم اینا رفتار پیشگیرانه است.
بعدن سایت باستاب از علی مطهری نقل کرد، البته که قصد اهانت نداشته و جملهش طنزآمیز بوده. معنی سیاسی این چیه؟ خودش رو در چه شرایطی احساس میکنه؟
گاهی وقتها اقتضا میکنه که در بعضی از موارد از کنار قضیه با مداهنه و کوتاه اومدن بگذری تا راه دستیابی به اهداف کلانتر و بزرگتر رو بر خودت هموار کنی. رفتار متحری یکی از مصادیق گذشتن از کنار یک موضوعی است که میتواند دست و پاگیر باشه و هیچ فایده‌ای هم برای اون نداشته باشه.
گفتید انگیزه شکایت تغییر رفتار نمایندگان منتقد در مجلسه، چون این هدفی حاصل میتونه بشه؟
بله میتونه، اگر در مورد علی متحری حداقل تاثیر نداشته باشه، در مورد دیگرانی که دوره اول نمایندگی رو دارن تجربه میکنن میتونه مؤثر باشه. یه بخشی از نیروهایی که این دوره به مجلس هستن بار اولیه که دارن نماینده میشن. علی متحری اگرچه بار اولش بود در دوره قبل نماینده شد، ولی الان به عنوان یک نماینده متکی به افکار فکری و فرهنگی خانوادگی و پشتوانه پدرش و از جمله خودش آدم پخته ایشون داره میده و همین پشتوانه های خانوادگی او رو در کانون های قدرت نامرئی تو جمهوری اسلامی بالانسر ایجاد داشت میکنه که تحت تاثیر تهدیدهای پنهان و پیدا قرار نگیره و کار خودش رو انجام بده، ولی در مورد دیگران ممکنه حتما این تأثیر رو داشته باشه و یه عده‌ای رو کنترل کنه.
یعنی میگین شماری از نمایندگانی که منتقد دولت هستن یا مستقل هستن در آینده درباره طرح انتقاد تردید نشون خواهند داد یا موقتا دست از انتقاد برمی‌دارن؟
بعید می‌دونم که ظرف یکی دو روز آینده وقتی داستان همچین اقامه دعوایی رو مطرح می‌کنه اونها بیان موضع حمایتی صریح و روشن بگیرن. یک کمی صبر میکنن تا موضع متحری رو ببینن، کنش ها و واکنش های پیرامونی رو رصد میکنن و بعد یکم با احتیاط‌تر. معمولا این تیف آدمایی که توی این دوره ها به مجلس میرن از این منظر کاملا آدمای محاسبه‌گر و محتاطی هستند، ولی بدون شک خیلی هاشون چشم به تبرئه آقای متحری دارن و اگر اتفاق بیفته برای گام های بعدی حمایت های خیلی سریع‌تر و روشن‌تری رو از نوع رفتار آقای متحری خواهند کرد.
حالا پیشبینی ها چیه در محافل مطبوعاتی ایران درباره حاصل شکایت دادستان از علی متحری؟
گمان نمی کنم که کسی بتواند به این راحتی احساس کنه که آقای متحری سوء نیت داشته از سخنانش و بنابراین پیشاپیش گمان می کنم که یک جنجال سیاسی و رسانه‌ای بیشتر ایجاد نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ها سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی از جذب 4 میلیارد و 100 میلیون دلار سرمایه خارجی خبر داده است. همکارم نادر صدیقی در همین زمینه با حسن منصور اقتصاددان ایرانی مقیم بریتانیا گفتگو کرده و از او در مورد اهمیت این میزان سرمایه گذاری پرسیده است. حسن منصور:
در درجه اول اینه که خود رقم 4 میلیارد رقم بسیار بسیار ناچیزی است در برابر نیازهای ایران. مقایسه بفرمایید با رقم 1,536,000,000,000 دلاری که سال گذشته در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صرف شده و از این رقم در واقع بزرگترین برنده اینها آمریکاست با 227 میلیارد، اتحادیه اروپا با 421 میلیارد، چین با 124 میلیارد، هند با 67 میلیارد. از نظر انواع پروژه ها و تعداد پروژه ها در منطقه خود یعنی در منطقه آسیا، چین با 1270 پروژه، هند با 869 پروژه، سنگاپور با 346 پروژه. همینطوری برگردیم به منطقه خود ما، ترکیه با بالای رقم 15 میلیارد دلار عنایت بفرمایید. یعنی ایران یکی از ناتوانترین کشورها بوده برای جذب سرمایه خارجی و حتی جذب سرمایه خودی، برای اینکه ایران به طور خالص صادر کننده سرمایه بوده که متاسفانه در عمل نتیجهش افزایش بیکاری، افزایش قیمتها و ترمز کردن اقتصاد هر روز تا روز دیگه است.
با این حال دولت جمهوری اسلامی سعی میکنه که سرمایه گذاران خارجی رو تشویق بکنه. در این زمینه حتی آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی از اعطای جایزه برای هر ایرانی یا غیر ایرانی که بتواند جذب سرمایه خارجی رو در ایران داشته باشه خبر داده. فکر میکنید که این گونه سیاست ها کارساز خواهد بود آقای منصور؟
در هیچ کدوم از این کشورهایی که سرمایه های بزرگ خارجی رو جذب کردن جایزه اهدا نمی کنند، منتها شرایط برای سرمایه گذاری فراهم می کنند تا سرمایه گذار بتونه به راحتی بیا سرمایه گذاری بکنه و ایجاد اشتغال و ایجاد سود بکنه و از این بابت هر دو طرف سرمایه پذیر و سرمایه گذار سود ببرند. این جایزه گذاشتن ها خودش اعتراف به این است که سرمایه گذاری انجام نمی گیره و سرمایه به سوی ایران متمایل نمیشه متاسفانه.
به نظر شما چه نوع امکاناتی در ایران باید فراهم بشه برای جذب سرمایه خارجی و یا ایرانیان مقیم خارج؟
در وهله نخست پایین آوردن ریسک هاست. این ریسک ها که عمدترینش ریسک امنیت و ریسک سیاسی است در ایران بسیار بالاست. یعنی دستگاه هایی که ناظر هستن به سرمایه گذاری و گلوی سرمایه گذار رو میگیرند و ایجاد تضاحم میکنند و میتونن سرمایه شکل جو امنیتی و سرمایه وجود نداره میتونن ضبط کنن، مصادره کنن، از چنگش در بیارن، اینا عواملی است که عرض کنم سرمایه گذار رو فرار میده. در یک کشوری که امنیت سیاسی بسیار بسیار نازله، به این معنی که اون دولتی که در اونجا مستقره اقلا مورد جدل منتخب بودنش، در اونجا سرمایه گذاری انجام نمیگیره. به ویژه وقتی به چشماندازی نگاه میکنن که در این منطقه بسیار متحول خاورمیانه تمامی دولت ها زیر پاشون میلرزه، به ویژه دولت هایی که عملا نشون دادن که تسلیم انتخابات و رأی مردم نمیشن، در اون کشورها طبیعیست که سرمایه گذاری تقریبا انجام نمیگیره. خود همین رقم 4 میلیارد رو شما اگر مقایسه کنید با این ارقام بزرگی که انجام میگیره، حتی به جزی از 1% هم نمیرسه، بسیار رقم ناچیزی در برابر 1600 میلیارد دلاری که در دنیا سرمایه گذاری شده.
و اما نه فقط شهروندانی که نگرانن کارشون به بیمارستان بکشه، بلکه حتی مسئولان دولتی و وزیر بهداشت هم میگن که هزینه های دارو و درمان در ایران سرسام‌آوره. بیشتر بشنویم از فهیمه خضرحیدری.
مسئول پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس میگوید اعلام زیر خط فقر رفتن 3.5 میلیون نفر از جمعیت کشور در هر سال به خاطر هزینه های درمان یک فاجعه است. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران پیش از این به خبرگزاری ایرنا گفته بود 55% از هزینه های درمانی را خود مردم میپردازند. این البته در حالی است که مشاور خانم وزیر از سهم 77% مردم در پرداخت هزینه های درمانی خبر داده است. حالا آقای پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام افزایش فقر به دلیل تامین هزینه های درمان از سوی خانم دستجردی را فاجعه خوانده و گفته است بودجه های زیادی برای سلامت مردم در مجلس تصویب شده اما دولت با آنها عمل نمی کند و به همین علت شاهد افزایش فشار هزینه های درمانی بر مردم و رفتن آنها به زیر خط فقر هستیم. آقای پزشکیان که خود پیش از این وزیر بهداشت بوده است تاکید کرده که در قانون بودجه 6000 میلیارد تومان از محل صرفه‌جویی یارانه‌ها برای سلامت مردم اختصاص داده شده و اگر دولت به قانون پایبند باشد هیچ کدام از این مشکلات به وجود نمی‌آید. تعدادی از پزشکان شرکت کننده در یک گردهمایی علمی از هزینه های سرسام‌آور درمان به شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران میگویند.
اکو و تست ورزش خون هزینه گرونی هست، پزشک میخره خب یه تپ هزینه زیاد خرج شده، بیمار میخواد بگیره. ببین بالاتر در مورد دریچه ها و در مورد استنتاج که واقعا وحشتناک، بعضی موقع هزینه بسیار وحشتناک است، بعضی از مریض‌ها اصلا به خاطر این هزینه بالا اصلا منصرف میشن از اینکه بیان ادامه درمان بدن.
هزینه یک تعویض دریچه از راه قوس که روش بسیار جدیدیه، مثلا حدود 50 میلیون تومان هزینه داشته باشه، جون مریض رو نجات میده ولی هزینه سنگینه و خب بیمار ما راضی نیست بهش بره زندگیشو بفروشه، اعضای خانواده آسیب ببینن که اون بخواد این کارو انجام بده. بیمای ما در حد همون پماد و آمپول موندن و در حد تجهیزات پیشرفته پوشش کافی رو برای بیماران ما فراهم نمی‌کنن.
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار ایرانی طی سال‌های 85 تا 89 از 7 میلیون به 14 میلیون تومان افزایش یافته، یعنی رشد دو برابری همه هزینه ها. حالا اگر عضوی از خانواده همکارش به بیمارستان بکشد، فاصله تا خط فقر کمتر و کمتر می شود. قائم مقام سازمان نظام پزشکی به ایسنا گفته است رشد تورم در کشور کاهش کیفیت خدمات حوزه سلامت و توسعه زیرمیزی را به دنبال داشته است. به گفته این مقام مسئول، تورم در بخش سلامت اغلب نزدیک به 2 برابر تورم در بخش عمومی است و فشارها بر جامعه پزشکی تا حدی بوده که تنها در سال گذشته 120 آزمایشگاه تشخیص طبی تعطیل شدند. قائم مقام سازمان نظام پزشکی تاکید کرده است که سلامت هیچگاه اولویت اساسی کشور نبوده است.
و در 13 سالگرد واقعی 18 تیر ماه سال 78 همکارم شهرام میریان گفتگویی داشته با حسن سربخشیان، عکاس روزنامه صبح امروز، آن زمان که به مدت 5 روز جوانب گوناگون این رخداد را در دوربین خود ثبت و ضبط کرده و ابتدا از او پرسیده چطور شد که به کوی دانشگاه رفتید و از وقایع 18 تیر ماه عکس گرفتید.
من تازه فارغ التحصیل رشته عکاسی بودم اون موقع، در روزنامه صبح امروز عکاسی کردم. ظهر جمعه ای بود که خبرنگارمون از روزنامه زنگ زد که خودتو برسون به خیابون امیرآباد، و من اولش نمیدونستم اصلا چه خبر هستش. بعد که رسیدم دیدم تمام خیابون بسته است و نیروهای ضد شورش اونجا و دانشجوها باید جمع شدن جلوی خوابگاه کوی دانشگاه در خیابان امیرآباد شمالی، و دیگه شروع کردم به عکاسی کردن. شاید یه مقدار خوششانس هم بودم که این واقعه رو تونستم عکاسی کنم، ولی از جهت دیگه خب متاسفانه ضررهایی که برای دوستان دانشجومون وارد شد خب تا الان شاید جبران هم نشد. منتها روز 19 که دیگه تمام شهر شلوغ شد، من تمام خیابان‌های مرکزی شهر، خیابان ولیعصر و از طرف خیابان کارگر نزدیک میدان انقلاب، همه اینها رو عکاسی کردم.
و همینطور که عکس می‌گرفتید هم حرکت‌های اعتراضی در خیابان‌ها بود آقای حسن سربخشیان، و هم سرکوب این حرکت‌ها، شما به عنوان یک عکاس ایرانی چه احساسی داشتید؟
احساس میکردم که مردم یه خواسته دیگه ای رو دارن به صورت علنی مطرح میکنم، ولی هزینه هایی هم که بعدها در این راه متحمل شدم شاید به خاطر همین علاقه هم بوده.
ممکنه از این هزینه ها بگین؟
خب ببینید، شما وقتی در یک همچین کشوری دارین کار خبری میکنین که همه رسانه‌ها دست خود حکومت هست، شما رو هیچ وقت بر نمیتابن که یه مقدار متفاوت ببینین. حتی همون موقع که 18 تیر بود و عکسی رو من از یک دختر خانمی که در داخل ماشین پلیس بود دستگیر شده بود، واسه 4 تا از این پلیس‌های ضد شورش داشتم باهاش صحبت میکردم، پشت فنس گرفتم و در روزنامه صبح امروز چاپ شد. آقای سعید جریان که مدیر مسئول این روزنامه بود بعدها نقل کرد که در کابینه دولت همه وقتی این عکس دیدن گفتن خب همین برای نشون دادن سرکوب حکومت کافیه. خب همین عکس ها 10 سال بعد برای من درد سرساز شد. وقتی کارت خبرنگاری من توقیف شد، ماموری که من بازجویی میکرد از وزارت اطلاعات، ایشون گفتن که هنوز یادشون هست اون عکس 10 سال پیش رو فراموش نکردم. و من فکر میکنم که یکی از دلایلی که کارت خبرنگاری باطل شد در 2 هفته قبل از درست انتخابات سال 88 همین عکس کودانش بوده.
خب شما به خارج از کشور اومدین، شما الان در آمریکا به سر می‌برید. آقای حسن سربخشیان، تا اونجا که من اطلاع دارم شما همین عکسای واقعه 18 تیر ماه 13 سال پیش رو تا به حال در چند کشور نمایش دادید.
بعد از انتخابات سال 88 در ایران چندین کشور از فعالان سیاسی و جنبش دانشجویی این عکس را از من خواستن. در مالزی سال پیش در سالگرد همین 18 تیر به نمایش در اومدن، بعد در کانادا همین چند وقت پیش به نمایش در اومد.
آقای سربخشیان، ممکنه بگین که شمار این عکس ها چند اندازه است؟
3 روز بیشتر نبود این تظاهرات، و بعدش در واقع تبدیل شد به تظاهرات حمایتی از دولت. نزدیک 500 فریم من عکاسی کردم از اون موقع.
500 قطعه مقصودتون؟ بله
بله بله. پس
آیه سربخشیان، تا اونجا که ما خبردار شدیم از روی همین عکسایی که شما در روز 18 تیر ماه 13 سال پیش گرفتین، فیلمی هم ساختید.
من در واقع روایت خودم رو و اتفاقی که اون روزها به وجود اومده رو در قالب یک گزارش ویدئویی با عکس‌هام و صدای خودم ساختم.
صبح دوشنبه 19 تیر ماه 1391 یک بار دیگه روزنامه ها رو روی پیشخوان مطبوعات امروز مرور میکنیم همراه با شهرام رفیزاده. صبحتون بخیر آقای رفیزاده.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیزاده، برای ما میگید که مهمترین عناوین خبری که بر روی صفحه اول روزنامه های امروز تهران وجود داره چی هست؟
امروز روزنامه تهران امروز در تیتر یک خودش از جهش دو برابری هزینه خانوار در سالهای 85 تا 89 گزارش داده، و عکسی که خودش رو اختصاص داده به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، و از قول او نوشته که اخلالگران در بازار ارز و سکه به زودی محاکمه خواهند شد. روزنامه اعتماد تیتر یک خودش رو اختصاص داده به دستور ویژه محمود احمدی نژاد برای انتقال آب رودخانه ارس به حوزه آبی دریاچه ارومیه و در عکسی یک هم عکسی از مسعود نیلی اقتصاددان منتشر کرده و گفتگوی مفصل با این چهره اقتصادی. روزنامه جهان صنعت اما ادعای آقای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رو درباره کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی منعکس کرده و البته نظر برخی از چهره‌های اقتصادی در انتقاد از نظر آقای رحیمی رو روزنامه جهان صنعت عکس یکی خودش رو هم به لیلا حاتمی اختصاص داده و نوشته که لیلا حاتمی به خاطر بازی در فیلم پله آخر، کاری از علی مصفا در جشنواره کارلو ویواری جمهوری چک، برنده جایزه بهترین بازیگر زن شده. روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه خراسان تیتر یکی خودشون رو اختصاص دادن به 14th جلسه محاکمه اختلاس 3000 میلیارد تومانی. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که دولتی ها به شرکت امیر منصور آریا بندر اختصاصی واگذار کرده بودند و روزنامه خراسان هم به نقل از یکی از متهمان نوشته که طی 3 سال 60 میلیارد تومان از همکاری با این شرکت سود کسب کرده. روزنامه آرمان عکسیه که شماره دوشنبه رو به علی مطهری و اعلام جرم دادستانی تهران علیه او اختصاص داده. روزنامه دنیای اقتصاد از قول محسن رضایی در تیتر اول خودش نوشته که دولت برنامه یک سالی برای مقابله با تحریم ها تدارک دیده. روزنامه جامعه جمع عکسی که خودش به اختصاص داده به کشتیگیران تیم ملی ایران و خبر داده که اونها در رقابت بین‌المللی مادرید اسپانیا 7 مدال طلا درو کردند.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده، اما همینجا اعلام میکنیم که در بخش سوم صبحانه با خبر امروز میتونید شنونده مهمترین خبرهای روزنامه های ایران این بار کمی با تفصیل بیشتر باشید. بخش اول صبحانه با خبر امروز رو با Eyes on Me کاری از سلین دیون به پایان میبریم، اما ساعت 7:30 صبح بار دیگر با شما خواهیم بود.
Just say what you wanna say. I've got it to give up.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران با صبحانه با خبر با شما هستیم. 19 روز پس از آغاز تابستان با شما که در شهر کرد با تحمل 8 درجه بالای صفر در سردترین شهر ایران شب رو سپری کردید و شما که در اهواز امروز هوای گرم 45 درجه سانتیگراد رو تحمل خواهید کرد و در زاهدان 41 درجه گرما خواهید داشت. در شیراز هم 38 درجه و حتی در تبریز هم گرما به 33 درجه خواهد رسید. همکارم شاهین بشیری یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر تا شما رو در جریان سرخط خبرهای امروز قرار بده.
با سلام دوباره. کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه وارد دمشق شد. یک روحانی شیعه در عربستان دستگیر شد. تا یه سال گذشته شکایت مردم از دستگاه‌های اجرایی 13% افزایش داشته است. در پی دستور محمد مرسی برای سرگیری کار پارلمان، شورای نظامی مصر جلسه اضطراری تشکیل داد. معاون محمود احمدی نژاد از تضمین سود سرمایه‌های خارجی خبر داد. در خشونت‌های روز یک شنبه در افغانستان دست کم 35 نفر کشته شدند. دادگاه راتکو ملادیچ فرمانده سابق سربهای بوسنی از سر گرفته می‌شود. دادستانی عمومی تهران علیه علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس اعلام جرم کرد. وزارت خارجه ایران میگوید حکم دیپلمات ایرانی متهم در برزیل هنوز نهایی نشده است. معیشت کارگران با جهش ناگهانی قیمتها به مخاطره افتاده است. سیل در روسیه دست کم 155 کشته بر جای گذاشت. 7 تن از سربازان ناتو در خشونت‌های روز یکشنبه در افغانستان کشته شدند. مدیر عامل ایران ایر میگوید قطعات هواپیما را 30% گران‌تر می‌خریم. گابریل گارسیا مارکز نویسنده برجسته کلمبیایی دچار فراموشی شده است و راجر فدرر با شکست اندی ماری برای هفتمین بار قهرمان تنیس ویمبلدون لندن شد.
با سپاس از شاهین بشیری. و اما 47th فستیوال کارلو ویواری با اعلام نام برندگان به کار خود پایان داد. لیلا حاتمی جایزه بهترین بازیگر زن رو در این دوره از جشنواره فیلم کارلو ویواری به دست آورد و همچنین علی مصطفی نویسنده، کارگردان و بازیگر فیلم پله آخر موفق شد جایزه منتقدان بین‌المللی فیلم رو کسب کنه. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم محمد زرقامی میشنویم.
47th دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک که از 9 تیر ماه آغاز شده بود، 17 تیر ماه با اعلام نام برندگان جوایز اصلی این جشنواره به پایان رسید. اجرای این مراسم را همچون مراسم افتتاحیه مارک ابن مجری سرشناس برنامه‌های تلویزیونی جمهوری چک بر عهده داشت و میهمان این شب خاطر انگیز هنرپیشه مشهور فیلم‌هایی همچون موکل و تلما و لوئیس سوزان سارندن بود که جایزه ویژه جشنواره گوی کریستال را به خاطر یک عمر فعالیت برای سینمای جهان دریافت کرد. خانم سارندن که در این مراسم در کنار کارل شوارزنبرگ وزیر امور خارجه جمهوری چک نشسته بود، وقتی به روی صحنه رفت جایزه را با بغضی در گلو به دوست نزدیکش نورا افرون، سناریست آمریکایی تازه درگذشته و خالق When Harry Met Sally تقدیم کرد.
And I'd like to dedicate this to Nora Ephron. My friend and a wonderful writer and director. Thank you.
اما وقتی نوبت به اهدای جایزه بهترین فیلم رسید، دوربین سیار تلویزیون چک لحظه‌ای به محل نشستن علی مصطفی و هیئت ایرانی تهیه و تولید فیلم پله آخر، تنها نماینده سینمای ایران در بخش رقابتی جشنواره نزدیک شد. با این حال برنده از کشور نروژ بود، مارتین لاند برای فیلم The Almost Man به همراه تهیه کننده این فیلم گوی کریستال را از آن خود کرد. او در صحبت‌هایی به تولید سریع این فیلم پرداخت و گفت که نمایش فیلمش در کارلو ویواری پر از تجربه‌های شگفت‌انگیز بود است. فیلم The Almost Man یک داستان روانکاوانه طرح را بازگو می‌کند که به زندگی شخصی می‌پردازد که در 30 سالگی با بالا رفتن سن و سالش دست و پنجه نرم می‌کند. این فیلم توانست جایزه بهترین بازیگر مرد را هم نصیب هنریک رافائلسون بکند. اما در بخش بهترین بازیگر مرد تنها این هنرپیشه گوی کریستال را در دستانش نگرفت، بلکه همکار دیگرش اریک لوبوس لهستانی هم برای بازی در فیلم تو کیل ا بیور ساخته یان یاکوب کولسکی به این جایزه دست پیدا کرد. تو کیل ا بیور داستان سربازی را روایت می‌کند که برای انجام یک مأموریت سری مدتی را در یک مزرعه متروکه سپری می‌کند و در آنجا درگیر رابطه گرم سکسی و عشقی با دختری جوان می‌شود.
Так. Я вам только одно житие. А не старше. Ежели я спенду с тобой.
جایزه بهترین کارگردانی به رافائل اولت از کانادا به خاطر فیلم کامیون تعلق گرفت. داستان ساده و جذاب فیلم روایتگر تصادفی تراژیک است که رابطه به هم خورده پدری را که به تازگی همسرش را از دست داده با پسر بزرگش التیام می‌بخشد. همچنین هیئت داوران 47مین دوره جشنواره بین المللی فیلم کارلو ویواری جایزه ویژه این هیئت را به مارکو تولیو جیوردانا به خاطر کارگردانی پیازا فونتانا دی ایتالیان کانسپایرسی اهدا کرد. فیلمی تاریخی از بمبگذاری 1969 میلادی در یکی از بانک‌های ملی بزرگ شهر میلان. اما جایزه بهترین هنرپیشه زن و گوی کریستال آن تنها به لیلا حاتمی به خاطر بازی در پله آخر ساخته علی مصفا تعلق گرفت.
سلام.
سلام.
به چی می‌خندی؟
به اینکه خسرو واقعا فکر کرد داره پیشگو میشه.
آره تو خرابش کردی همینجوری. جملتو نگفتی.
لیلا حاتمی به هنگام دریافت این جایزه گفت که جا دارد از کسانی که باعث شدند او هنرپیشه شود تشکر کند و جایزه خود را به مادرش زری خوشکام، ستاره سابق سینمای ایران و بازیگر فیلم‌های توپولی و سلطان صاحب قران تقدیم کرد. او همچنین به شبکه ویژه رسانه‌ای جشنواره درباره بازیش در پلی آخر گفت که این نقش را خیلی دوست دارد چون یک رول کلیشه‌ای نیست.
What I like very much in this role is because it's not a role of cliché that
در این میان پله آخر ساخته علی مصفا علاوه بر این جایزه جوایزی دیگر را هم به دست آورد. جایزه بهترین پوستر به انتخاب مردم و همچنین جایزه منتقدان بین‌المللی.
و هر سال تابستان فصل تشدید طرح‌های موسوم امنیت اجتماعی در ایران است، از پایتخت گرفته تا حاشیه دریای خزر در شمال. حالا دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده است که با ناهنجاری‌های اجتماعی در دریاها هم برخوردی شدیدتر و جدیتر از همیشه خواهد شد. همکارم فهیمه خضر حیدری و گزارشی در همین زمینه.
گشت ارشاد این بار از نوع دریایی. فرمانده دریابانی استان گیلان به خبرگزاری ایسنا گفته است گشت‌های دریایی با شناورهای سبک و سنگین در منطقه حاضر هستند و با هر گونه ناهنجاری اجتماعی برخورد لازم و قاطع را می‌کنند. اینطور که یوسف مرتضوی اعلام کرده امسال طرح‌های سالمسازی بیشتری در سطح آب‌ها و نوار ساحلی دریای خزر اجرا می‌شود. این همان برنامه تابستانی نیروی انتظامی است که اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران اهدافش را تأمین امنیت اخلاقی سواحل و جلوگیری از مزاحمت اعلام کرده و می‌گوید برای اجرای گسترده آن نیروهای تقویتی هم به استان‌های شمالی اعزام شدند. اینطور که خبر آنلاین گزارش می‌دهد قرار است در نوار ساحلی شمال کشور که هر سال با گرم شدن هوا پذیرای جمعیت در خور توجهی از مسافران تابستان است، با آنچه که نیروی انتظامی از آن به عنوان بدحجابی، مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی و مواردی از این دست یاد می‌کند، برخورد شدیدتری بشود. برای همین هم عوامل دریابانی نیروی انتظامی که با گشت‌های پیاده و سواره به نوار ساحلی سرکشی می‌کنند به بلندگو، سوتو، جتسکی و تجهیزات دیگر مجهز شدند. شاید برای اینکه مأموریت‌های از این دست را اجرا کنند که شهروندان تصویر آن را روی شبکه اجتماعی یوتیوب به اشتراک گذاشتند.
آقا با پیانه این تو ها با کچه هر بار
اما موضوع فقط شنا کردن زنان و مردان با لباس یا بدون آن نیست. اینطور که فرمانده دریابانی استان مازندران به خبر آنلاین گفته است، برپا کردن چادر در سواحل هم ممنوع است و پلیس این چادرها را جمع‌آوری می‌کند. علاوه بر این گشت‌های ارشاد نوار ساحلی در جمع‌آوری مشروبات الکلی هم فعالند. فرمانده دریابانی مرزبانی ناجا پیش از این به خبرگزاری ایسنا گفته بود نیروهای دریابانی در سه استان گیلان، گلستان و مازندران برای کنترل گروه‌های گردشگری وارد عمل شدند و از جمله در تابستان 1390 توانستند 4 برابر بیش از تابستان‌های گذشته مشروبات الکلی کشف کنند. کنترل گردشگران تابستانی مشتاق نشاط و خنک‌های دریا در ایران اگرچه این روزها و با اجرای طرح‌های جدید شدیدتر شده، اما موضوع تازه‌ای نیست. شاید یکی از اولین موضوع‌هایی باشد که جمهوری تازه تأسیس اسلامی در همان آغاز کار در دستور کار خود قرار داد و حتی آیت الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران در یکی از سخنرانی‌های پس از پیروزی انقلابش به آن اشاره کرد.
اسلام نمی‌ذارد که لخت برن توی این دریاها شنا کنن. پوستشون رو می‌کنن. با زن‌ها لخت برن اونجا، بعد زن‌ها لخت می‌کنن که شهرها. چه کارایی که زمان طاغوت می‌شد. مسلمانان مردم نمیذارن زنها و مردها با هم داخل هم بشن و تو دریا بریزن و به جان هم بیفتن. این رو اگر یک هم چیزی بشد اینها را ما خواهیم تکلیفش را معین کرد. مگه مازندرانی ها میذارن یا رشتی ها میذارن که باز کنار دریاشون مثل اون وقت باشن؟ مگه بندر پهلوی ها مردن که زن و مرد با هم در یه دریا برند و مسئول اجرای اشتراک بشن؟
طرح‌های ضربتی تابستانی برای تامین آنچه امنیت اجتماعی در نوار ساحلی ایران خوانده می‌شود در شرایطی در حال اجراست که آمارهای سازمان پزشکی قانونی خبر از ناامنی دیگری در سواحل ایران می‌دهد. مرگ روزانه 3 نفر به دلیل غرق شدگی در دریاها و رودها. بر اساس این آمار از سال 1380 تا 1390 در مدت 10 سال بیش از 13400 شهروند ایرانی در دریاها و رودها غرق شدند و جان خود را از دست دادند. آمار غرق شدنها از آغاز سال جاری تا به حال افزایش 9% هم داشته است.
گزارش همکارم فهیمه خضرهی دایی رو شنیدید. اما در وبسایت رادیو فردا هم مقاله‌ای با عنوان حجاب اجباری با زنان و دختران ایرانی چه کرده است از مجید محمدی جامعه شناس منتشر شده. میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا با این آدرس www.radiofarda.com نظر خودتون رو در مورد حجاب زنان ایرانی و سختگیری‌های روزافزون مطرح بکنید. میتونید با ما هم تماس هم بگیرید. 202-22-21-12-21-12 و همینطور 2420-603-87-41-50 شماره پیامگیر رادیو فرداست. و در پی بازداشت کوتاه یک دیپلمات ایرانی در پاسگاه پلیس در شهر فرانکفورت آلمان به اتهام آزار جنسی یک دختر بچه 10 ساله، دادستانی این شهر اعلام کرده تحقیقات درباره چگونگی ابعاد و درجه برخورداری این دیپلمات ایرانی از مسئولیت سیاسی همچنان ادامه دارد. اگرچه وزارت خارجه ایران این ماجرا رو یک برنامه از پیش طراحی شده دونسته، اما وزارت خارجه آلمان تاکنون سکوت کرده و در این باره هیچ واکنشی از خود نشان نداده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
روز پنجشنبه هفته پیش، حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت خارجه ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا، خبر از درگیری خیابانی یک زن آفریقایی تبار با یک دیپلمات ایرانی در شهر فرانکفورت داد و همزمان از پلیس آلمان خورده گرفت که چرا به جای دستگیر کردن زن آفریقایی، دیپلمات ایرانی را بازداشت کرده. وی بدون آنکه به جزئیات بیشتری بپردازد، این درگیری را دسیسه ای دانست که از سوی دشمنان ایران در بدنام کردن جمهوری اسلامی به راه افتاده. روز جمعه، یک روز پس از این اظهارات، اما روزنامه پرشمارگان بیلد چاپ آلمان به جزء این ماجرا پرداخت و نوشت این زن آفریقایی تبار یک مادر 34 ساله از کشور سنگال است و دیپلمات ایرانی احتمالاً قصد آزار جنسی دختر 10 ساله او را داشته و به این خاطر این مادر شکایتی را علیه این دیپلمات ایرانی تسلیم مقام‌های قضایی کرده. خانم دوریس مولر شوی، سخنگوی دادستانی شهر فرانکفورت هم به روزنامه بیلد گفته است همزمان با رسیدگی به شکایت مادر این دختر 10 ساله، تحقیقات در این راستا هم که میزان مسئولیت سیاسی این دیپلمات ایرانی تا چه اندازه است همچنان ادامه دارد. ولی با این حال بر پایه اطلاعاتی که این روزنامه آلمانی به دست آورده، دیپلمات ایرانی شاغل در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر فرانکفورت از مسئولیت گسترده و همه جانبه سیاسی برخوردار نیست. از این رو این دیپلمات ایرانی به نوشته روزنامه بیلد درباره اتهامی که بر او وارد شده میبایستی خود شخصا پاسخگو باشد. سوای اینها مسئله این دیپلمات ایرانی را با محمد رضا حیدری سرکنسول مستعفی ایران در نروژ هم در میان گذاشتیم و نظر او را درباره چگونگی ابعاد مسئولیت سیاسی دیپلمات‌های ایرانی جویا شدیم.
پس از وقایع انتخاباتی سال 88 در داخل وزارت خارجه تغییر تحولی صورت گرفت و یه بخش از نیروهای مجرب وزارت خارجه رو به کناری گذاشتن و از نیروهای استفاده دارن میکنن که بعضن از نیروهای امنیتی اطلاعاتی و وابسته به سپاه و نیروهای ارزشی هستن که نظام فکر میکنه که میتونه با اینها مشکل خودش رو در خارج از کشور حل کنه. لذا این افراد بدون داشتن تجربه و بدون داشتن اطلاعات لازم که فکر میکنم مسئولیت سیاسی اونها میتونه اونها رو مبرا کنه از هر جرمی، دست به چنین اقدامات میزنن و بعضن هم در یه فضای باز وقتی قرار میگیرن به دنبال یک سری خواسته هایی هستن و یک سری تمایلاتی که از قبل داشتن و اینها در داخل کشور نمیتونستن به معرض ظهور بذارن، میان و در خارج در یه فضای آزاد فکر میکنن که با اون مسئولیت میتونن این اقدامات انجام بدن و متاسفانه باعث از بین بردن آبروی ملت ایران و کشور ما میشن. قانونن کشور آلمان میتونه این موضوع رو بررسی کنه و چنانچه تایید بشه که این فرد به جرم کودک آزاری متهم هست، دولت ایران مجبوره که این فرد رو سریعا به ایران فرا بخونه، همون کاری رو که با دیپلمات دیگری که در برزیل مرتکب اون جرم شده بود انجام داد.
به دنبال انتشار جزئیات خبر مربوط به احتمال آزار جنسی یک دختر 10 ساله به وسیله یک دیپلمات 45 ساله ایرانی از طرف روزنامه آلمانی بیلد، حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه ایران در گزارشی که روز یکشنبه از سوی خبرگزاری مهر منتشر شده، روزنامه آلمانی بیلد را هم وارد حلقه توطئه‌ای کرد که به گفته وی هدفش خدشه‌دار کردن چهره جمهوری اسلامی ایران است. شهرام میریان، رادیو فردا.
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
به گزارش بانک مرکزی، متوسط هزینه یک خانوار ایرانی از سال 85 تا سال 89، یعنی در مدت فقط 4 سال، 2 برابر شده و از 7 میلیون تومان به 14 میلیون تومان رسیده. این آمار در شرایطی اعلام شده که به گزارش روزنامه تهران امروز، دولت محمود احمدی نژاد ثروتمندترین دولت نفتی ایران بوده. با این وجود بر پایه آمارها سطح رفاه مردم به جای بهتر شدن کاهش پیدا کرده. اما به نظر شما چرا هزینه متوسط هر خانوار ایرانی در دوران ریاست جمهوری رئیس جمهور نهم 2 برابر شده؟ برای اینکه نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، با ما تماس بگیرید. 20420221122112 شماره پیامگیر ما هست و 20420603874150 شماره اس ام اس گیر ما. با همه صدای چند شنونده رادیو فردا که در مورد گرانی های روز افزون اظهار نظر کردند گوش میدیم.
آسیا زنگ میزنم، میخواستم بگم هرچی کار میکنیم، هرچی جمع میکنیم، همش باید سر برج بدیم بره.
دولت مردان ایران اگر هرچی به زبان بیارن چیزی بگن، هیچ کس ازشون نمیپذیرد. اینه که گفتارشون یه چیزی میگه، کردارشون یه چیزی، چشمشون یه چیزی، قلبشون صاف نیست. صداقت و حقیقت نمیگن.
خواستم بگم که این رژیم دیگه هیچ آبرویی برای ما ملت ایران نذاشته و هر چی داشتیم از دست دادیم. خداحافظ.
خواستم بگم که ما مردم ایران اهل کوفه نیستیم که علی را تنها بذاریم. اول از این، دوم از این، ما مردم ایران هوشیاریم، میدونیم که قرض چه نقشه‌ای داره. اینا خاطر روزن باشیم.
در جواب اون هموطنی که گفت که ما علی کوفه نیستیم، علی تنها بماند، آقا 33 سال این شعار رو دادیم، علی ما رو تنها گذاشت، ما علی رو تنها نذاشتیم. در جواب اون هموطنی که گفت که ما علی کوفه نیستیم، علی تنها بماند، آقا 33 سال این شعار رو دادیم، علی ما رو تنها گذاشت، ما علی رو تنها نذاشتیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر امروز 19 تیر ماه 1391، دنیای ورزش امروز رو با فریبرز غریب مرور خواهیم کرد.
دنیای ورزش.
در مسابقات کشتی آزاد نوجوانان آسیا که به مدت 2 روز در شهر بیشکک قرقیزستان انجام شد، تیم ایران با کسب 1 نشان طلا، 4 نقره و 3 برنز و 78 امتیاز در سکوی اول ایستاد. قزاقستان و هند هم با 76 و 72 امتیاز بعد از ایران دوم و سوم شدند. پیش از این تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران نایب قهرمان آسیا شده بود. تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان ایران در آخرین آزمایش پیش از بازی‌های المپیک لندن با کسب 7 مدال طلا فاتح پیکارهای بین‌المللی جایزه بزرگ اسپانیا شد. در این رقابت‌ها که با حضور 80 کشتیگیر المپیکی از 42 کشور به مدت 2 روز در شهر مادرید انجام شد، هر 7 آزادکار ملی پوش ایرانی در فینال حریفان خود را شکست دادند و قهرمان شدند. رسول خادم، مدیر تیم‌های کشتی ایران، در پایان این مسابقات به جام جم سیما گفت:
تیر حدود 70% از اون نواقص و نقاط ضعف را تونستیم تو میدان مسابقه برطرف کنیم.
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران با اشاره به فاصله کمی که تا آغاز بازی‌های المپیک 2012 باقی مانده به ورزشکاران این کشور هشدار داد که موارد ایمنی را به دقت رعایت کنند. دکتر لطفعلی پورکاظمی روز گذشته در گفتگو با شبکه خبر سیما تأکید کرد افسران کنترل دوپینگ حتی در خانه ورزشکاران از آنها تست دوپینگ میگیرند.
وقتی که از وادا دستور میدن که از فلان ورزشکار تست باید گرفته بشه، به صورت محرمانه اگه ورزشکار تو خونه هم باشه، افسران میرن در اونجا و تست دوپینگ هم میگیرن.
مأمور رسیدگی به پرونده واگذاری 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی به خبرگزاری ایسنا گفته با تشکیل شرکت تعاونی هواداران سهام این 2 باشگاه به مردم عرضه خواهد شد. این 2 باشگاه پرهوادار تهرانی زیر نظر وزارت ورزش اداره می شوند و طی چند سال گذشته مسئولان ورزش ایران بارها از واگذاری آنها به مردم و بخش خصوصی سخن گفتند که هر بار به دلایل این کار انجام نشده. راجر فدرر سوئیسی در فینال مسابقات تنیس ویمبلدون لندن با پیروزی بر آندی ماری بریتانیایی به رکورد 7 قهرمانی در این رقابت ها دست یافت. فدرر با این پیروزی 17th قهرمانی خود را در گرند اسلام های معتبر جهان جشن گرفت و بعد از 2 سال مجدداً به صدر جدول برترین تنیس بازان جهان صعود کرد. و در 9th از مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ که عصر دیروز در انگلیس انجام شد، مارک وبر راننده استرالیایی تیم ردبول زودتر از رقیبان مدعی به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
از کارگران درباره کارگران. کارنامه، دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
ساعت 7:54 و 30 ثانیه صبح دوشنبه 19 تیر ماه 1391 به پایان بخش دوم صبحانه با خبر امروز رسیدیم. اگر از همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، بهتون صبح بخیر میگم و ازتون میخوام با شنیدن ترانه ای از مهستی تا ساعت 8 صبح به وقت تهران که بار دیگر با آخرین خبرها و گزارش های جدید رادیو فردا با شما خواهیم بود، با ما بمانید. ترانه بیا بنویسیم با شری از اردلان سرافراز و آهنگ آن از محمد حیدری.
صدای